مثلا جایزه بین المذاهب، سینمای سعادت، نمیدونم این بخش ها اضافه شد. بعد شما یه فیلم های اون ورد، مثلا یکی از چیزایی که بعدی این بود که جشنواره فجر با بین المللیش یه جا برگزار میشد، این بود که مثلا بازیگری که تو بخش بین الملل، بازیگر ایرانی که جایزه گرفته بود، دیگه تو بخش داخلی به جایزه نمیدادن. یعنی شما مثلا قانون موجه شمسایی سال 79 برای سرکشی تو بخش بین الملل جایزه گرفت، بعد میگفتن که خب اون مرک جایزه دادیم دیگه، این بعد دیگه نباید جایزه بدیم، در حالی که این بعد سینما ایران دیگه ربطی اون بر نداره که این برای جایزه رو به یه شخص دیگه میدادن. یه کاری انجام شد که برای همین که جشنواره بین الملل،
البته از اون طرف هم هست، یه وقته مثلا به طرف میخواستن میگفتن حالا تو بین الملل بهش جایزه بدیم دلخور نشه ازم.
آها، برعکسش هم بوده. بله، آخه بین الملل مثلا متصور می‌کنه که سنت داور خارجی‌نام بودن، فقط داخلی نبودن، شاید مثلا تصمیم گرفتن مثلا بدون این مسائل بوده، ولی داخلی میشه خیلی روش فکر کرد که حالا حالت ریش سفیدی داره که گفتن که اون ور جایزه گرفته دیگه این ور جایزه ندیم. خیلی کارهای چیزه دیگه. میگم در واقع مشکلی که سال همون از سال 84 به بعد داریم تو اول در تعداد بسیار زیاد جوایزه. یعنی شما میبینی مثلا این هولوش در بعضی دوره ها مثلا این هولوش 10-15 تا فقط دیپلم افتخار میدادن، که این مثلا حتی موقع اختتامیه هم باعث اعصاب خردی و عقیده میشه. مثلا یه سری هولوش 1 ساعت فقط دیپلم افتخارها بعد میگرفتن میرفتن تا برسه به جواز اصلی.
البته تعداد فیلمایی هم که توی این مقطع تو جشنواره به نمایش گذاشته شد زیاد شده. یعنی من یادم همین اواخر دوران مدیریت آقای شمقدری ما 33 فیلم داشتیم مثلا توی بخش مسابقه، یه 10 تا فیلم هم تو بخش خارج مسابقه داشتیم، همین فیلم اولیا بود، یه گروه هنر تجربه بود. یادم تو سینما رسانه ما روزی 6 تا فیلم میدیدیم اون سالا.
کلا اون دوره میگم لحاظ بیشتر کمیت میخوان خیلی کار انجام بدن،
و شاید اون موقع واقعا اون آینه تمام نما بود، چون دیگه واقعا همه فیلم ها رو میدیدیم، مگر آره. فیلمی که نمیرسید دیگه،
آینه تمام نما تقریبا بود. ولی واقعا دیگه شما مثلا ناکن میان تو حتی جشنواره فجر، حالا اینکه اصلا مستند باید باشه نباشه، فیلم کوتاه باید باشه نباشه، یه بحث دیگه است، میشه رو اون بحث کرد. ولی خب الان مثلا جمع جور دیگه 10 تا فیلم مستند گذاشتن یا کوتاه، یه جایزه هم بهش میدن تموم میشه. شما مثلا سال 86 یه سری تعداد زیادی تقدیرنامه و دیپلم و افتخار به یه سری فیلم کوتاه میدن، بعد فیلم کوتاه را میان به 3 بخش تقسیم میکنن، یکی برای نگارش گفتار متن فیلم، یکی برای پژوهش علمی فرهنگی، یکی برای نوآوری و تجربه جدید. باز دوباره اینا یه جایزه جدا میگیرن. یعنی اصلا یه جشنواره بود که حتی میگم لحاظ برگزاری اختتامیه‌اش هم واقعا وضعیت بی‌نظمی داشت، انقدر جوایز زیاد بود تا اینا بیان جوایز بگیرن برن، انقدر ساعت برگزاریش طول می‌کشید که خسته کننده می‌شد. یه سری جوایز اضافه شد، واقعا الان جمع و جور شده و این همون به مدیریت، ثبات مدیریت برمیگرده. شما وقتی 5 دوره مثلا الان میدونن هستن، نظرات خودشون درست اعمال میکنن. و یکی این که اون آدم ها، بعضی ها مدیر ها میگن بیشتر دنبال کمیت و نشون دادن این که در دوره ما اینقدر فیلم ساخته شده، مجوزهای چقدر زیادی صادر میکردن برای فیلمسازهای اول، خیلی راحت میگرفتن و مثلا اینو به عنوان یک موفقیتشون در اون دوره ذکر میکنن که تعداد فیلم های ساخته شده ما در این دوره انقدر افزایش پیدا کرده. ولی خب آیا این فیلم ها چقدر کیفیت داشتن و اینا رو میخواستن تو جشنواره نشون بدن بگن چقدر رشد پیدا کرده؟ خب درست نبود دیگه. یعنی میخوام بگم که این همه این مسائلی که اس بردیم که الان یسی ولوش 4 دهه ازش میگذره دیگه و هزاران اتفاق افتاده، هر کی با سلیقه خودش اومده این کار انجام شده، همه اینا باعث شده که الان جشنواره فجر در واقع میگم به عنوان یک جشنواره تخصصی، جوایزش منظورم و به عنوان جشنواره تخصصی که حالا واقعا روش بشه حساب کرد علاوه کیفیت، اصلا دیگه کسی رو اون حساب نمیکنه. بستگی هر کدوم بستگی به از دید خودشون به جشنواره نگاه میکنن، برگزار کنندگان که خب میگن یه جشنیه در سالگرد سینمای در سالگرد انقلاب که دور هم جمع میشن و همه فیلم میبینن. در واقع مردم که خب میگن آقا این دوران یه چند روزی هست، میریم فیلم میبینیم، خوبه، خوش میگذره. منتقدین هم خودشون حتی چند هستن، یه سری خب بله جدید سینما ایران پیگیری میکنن و میرن ببینن چیه قضیه که روش تحقیق کنن، مطالعه کنن. بقیه منتقدان خیلی ها نه، همین حالتی که میگن خب آقا میریم یه سری فیلم میبینیم خوش میزه. اون حالتی که الان میخوایم بریم ببینیم جشنواره امسال فیلم ها دقیقا کدوم ها بهترین میشن، کدوم ها چه جایزه میگیرن، کدوم نمیدونم چه حرفای جدید زده میشه، فقط به نظر من از سوی یه سری منتقدین خاص و یه سری مردم که سینما رو خیلی حرفه‌ای پیگیری میکنن بله دنبالش هستن. بقیه بیشتر حالت دوره همی و این که دوره هم هستیم و یه سری فیلم میبینیم داره دیگه، از اون حالت تخصصیش بیرون اومده.
خب میخوای این آخرارم بگیم چون وقتمونم یه خورده کمه، این سالای آخرام بهش.
آره سالای آخر مثلا الان 5 6 سال اخیر میگم به نظر من اوضاع خیلی بهتر شده، جوایز اضافی حذف شد، حتی مثلا میخواستم مستند و فیلم کوتاه هم بردارن که خب حالا اعتراضای انجام شد. واقعا خب وقتی جشنواره مستند یا جشنواره سینما حقیقت است که این همه ازش هم استقبال میشه تو این سال اخیر.
بله.
خیلی جشنواره موفقی هم است. حالا خیلی لزومی نره واقعا تو جشنواره فجر مثلا جوایز فیلم مستند داشته باشیم و ولی خب مستند سازا میگن اینم یه راهیه که چون استقبال خیلی زیاده که فیلمای ما هم دیده بشه. میگم وقتی محدود درست برگزار بشه خیلی ایرادی نداره، یه 10 تا فیلم هست، یه سانس هم اکرام میشه، یه جایزه هم داده میشه. الان به نظر من ترکیب خوبیه در 4-5 سال اخیر، فیلمای خوبی هم جایزه بهش داده شده، چون اصلا در چند سال اخیر خب سینما هم تغییراتی کرد، فیلمای بالاخره با بیگ پروداکشن حالا بشه گفت اسمشو نمیدونم، فیلمایی که خود مزامین جدید دارن دیگه، از حالت فیلمای آپارتمانی بیرون اومدن و اینکه خب شما مثلا به فیلمای مثل ابد و یک روز هم میبینید جایزه داده میشه دیگه، اون تفکرات قدیم نیست که حالا یک فیلم مثلا تلخ باشه، تلخ اجتماعی جایزه ندیم، یا هر فیلمی. به نظر من الان اوضاع بهتر شده، میگم سعی کردن مدیران جدید کاری بکنن که اون نقاط ضعف تا جایی که میشه برطرف بشه، ولی زمان میبره.
خیلی خیلی ممنون. فقط در حد یه آره یا نه به جشنواره امسال به خوشبین هستی؟ حالا با توجه به فیلمایی که معرفی شده خیلی کوتاه فقط یه نظره، چون هیچ کدوممون خیلی از فیلم ها اطلاعاتی نداریم.
آره واقعا اصلا اطلاعاتی بیرون نیومده، ولی خب انشالله که خوب باشه.
خیلی خیلی ممنون از حمید رضا حاجی حسینی. من فقط این نکته رو هم خدمت شنونده از اون بگم، همونطور که میدونید ما سینما معیار که هر هفته تقدیم شما میکنیم دو کارشناس و صاحب نظر در عرصه سینما رو در خدمتشون هستیم. امروز هم قرار بود از در خدمت آقای محسن جعفری راد باشیم که حالا متاسفانه با توجه به اینکه بارندگی هم داشتیم مشکلی براشون پیش اومد که نتونستن در برنامه حاضر باشن. از همه شما شنوندگان و همراهان سینما معیار با اعلام ساعت 15:38 خداحافظی میکنم. براتون آخر هفته خوبی رو آرزو دارم. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو، در خدمتتون هستیم. برنامه سینما معیار تقدیم به شما عزیزان شد. امیدوار هستیم مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. با ما همراه باشید. بخش دوم برنامه رو میشنوید. تا ساعت 22 با شما خواهیم بود. و اما همینک ارتباط تلفنی ما با جناب آقای سعدینی، مدیر کل ستاد مدیریت بحران استان هرمزگان برقرار هست. آقای سعدینی خدمتون سلام و عصر بخیر عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای جلالی سلام عرض میکنم و همچنین شنوندگان خوب این برنامه.
خیلی متشکرم قربان. از وضعیت استان هرمزگان و مناطقی که با سیل و آب گرفتگی مواجه شدن، کمک رسانی، امداد رسانی، اسکان موقت عزیزان صحبت بفرمایید. وضعیت استان در چه شرایطی هست؟
بله، من اولا خیلی متشکرم از فرصتی که دادید به ما که این مسائل رو بیان کنیم و هموطنان عزیزمون رو در جریان این اتفاقات به صورت دقیق‌تری قرار بدیم. بعد از وقوع سیل در هفته گذشته به ویژه در مناطق شرقی در استان هرمزگان و به صورت مشخص شهرستان‌های جاسک و بشاگرد، ما دستور و پیام و فرمان مقام معظم رهبری رو داشتیم، خطاب به همه برای رسیدگی، حمایت و دفاع از آسیب دیدگان از سیل. متعاقب این دستور همه در واقع دستگاه‌ها بسیج شدند، امدادی، عمرانی، به ویژه نیروهای مسلح کمک‌های ارزشمندی کردند. گروه های مردمی، گروه های جهادی همه با هم دست در دست هم گذاشتند و در واقع عاشقانه پای کار آمدند و برای حمایت از این هموطنان آسیب دیدمون آسین همت بالا دادند. جناب دکتر همتی، استاندار محترم هرمزگان، هم دستوراتشون رو هم ابتدای کار صادر کردند، مراقبت فرمودند. آقای مهندس مدرس، معاون هماهنگی امور عمرانیمون، شخصا در واقع فرماندهی عملیات امداد رو در منطقه بر عهده داشتند و ما ظرف این چند روز در واقع موفق شدیم روستاهایی رو که مشکلات عدیده داشتن در زمینه ارتباطات، در زمینه آب، در زمینه برق بسیار از روستاها قطع شده بود، راه‌ها، موفق شدیم بخش زیادیش رو به حالت عادی برگردونیم جناب جلالی.
بله.
و البته همچنان ما مشکلاتی داریم در زمینه آب. به عنوان مثال در شهرستان بشاگرد ما هنوز 6 تا روستا آبش وصل نشده، موفق، البته نه اینکه آب رسانی و اینها صورت نمیگیره، ولی به هر حال اون شبکه آب قطع هست همچنان. با توجه به مشکلاتی که موجوده شهرستان جاسک همچنان ما 30 تا روستا در واقع آبشون قطعه و امیدواریم که تا پایان امروز یا اوایل صبح فردا انشالله ما بتونیم بخش عمده ای از اینها رو به شبکه آب وصل کنیم. در زمینه برق زحمات ارزشمندی رو در واقع شاهد بودیم از دوستانمون در شرکت برق منطقه استان و همچنین شرکت توزیع و خوشبختانه همه روستاهای ما الان برقدار شدن. حتی چند تا روستا ما در شهرستانهای جاسک و بشاگرد داریم که از طریق دیزل جنراتور در واقع برق اونها وصل شده و ریزش خیلی یا فروپاشی خیلی زیادی در شبکه توزیع یا انتقال داریم، میشه گفت توزیع بیشتر. و البته زمان خواهد برد تا ما بخوایم اونها رو به شبکه سراسری برگردونیم. اصلی ترین مسئله راه‌های ما بودند. تعداد زیادی به عنوان مثال شهرستان جاسک ارتباطش با شهرستان کنارک به صورت کامل قطع شد. 5 تا دهنه پل بزرگ در واقع کوچک و بزرگ در این مسیر فرو ریخت و راه برای چندین روز در واقع میشه گفت قطع شد و همچنین راه جاسک به میناب هم قطع شد که البته زودتر این اتصال برقرار شد. این محور مواصلاتی در واقع رفت و آمد جریان گرفت با کمک همکارانمون در راهداری استان. همچنین راه جاسک به بشاگرد هم قطع شده بود که یا به مشکل زیاد برخورده بود که الان خوشبختانه این مسیر دوباره بازگشایی شده. ما همچنان تعداد زیادی روستا در تعداد خیلی زیاد نه ما بخش زیادیشو برگردوندیم
من.
تعدادی روستا در واقع در شهرستانهای بشاگرد و جاسک داریم که همچنان راه روستاها برقرار یا متصل نشده، اصلاح نشده. وضعیت البته تلاش زیادی در حال انجام هست ولی عملیات نهایی هنوز صورت نگرفته برای بازگشایی مسیر.
آقای سعدینی، عزیزانی که با آب گرفتگی منازلشون به هر حال مواجه شدن، اسکان موقت پیدا کردن، این عزیزان در کجا هستن؟ آیا سازوکاری براشون هست در سرمای هوا و به هر حال مشکلاتی که وجود داره؟
بله، به شما عرض کنم که بخش زیادی از این روستاها در واقع محاصره سیل واقع شده بودن. روستاهایی هم بودند که بیشتر در شهرستان جاست واقع بودن، شهرستان سیریک هم داشتیم از این موارد محدودتر و محدودتر که در واقع خود روستاها دچار آب گرفتگی شده بودند. این روستاها کمپ های موقتی در همون نزدیکی های روستا در واقع احداث شد و همین الان هم برپاست و خدمات رسانی توسط هلال احمر، نیروهای مسلح، نیروهای جهادی باید دستشون رو بوسید. حقیقتا اومدن مدارس رو در اختیار گرفتن، آشپزخانه های مدارس رو، مدارس شبانه روزی رو به حالت اولیه برگردوندن با تلاش و کوشش خودشون و غذای گرم در واقع آماده کردن و ارائه دادن با کمک خیرین و ارزم بزرگ شما بسیج و سپاه. اینها ارزشمند بود. ضمن این که این روستاهایی که دچار آب گرفتگی شدند، خود وزیر محترم راه و شهرسازی به عنوان نماینده هیئت دولت تشریف آوردند، از نزدیک بازدید داشتند، دیدند آنچه که بود و دستورات لازم رو در محل به دستگاه‌ها امدادی و عمرانی و خدماتی صادر کردند برای در واقع بازگرداندن وضعیت به حالت عادی. ما هم در دفتر یا اداره کل مدیریت بحران استانداری گزارشات رو از همه دستگاه‌ها جمع‌بندی کردیم، خسارات محاسبه و برآورد شده، این خسارات در واقع اعلام شده به سازمان مدیریت بحران کشور و منتظر این هستیم که اقداماتی در زمینه جبران این خسارات صورت بگیره که انشاءالله ما در مرحله بازسازی بتونیم از این منابع استفاده کنیم.
بله، خیلی متشکرم جناب آقای سعدینی. با توجه به گزارش کارشناس هواشناسی و اینکه سامانه بارشی جدید هم وارد کشور خواهد شد، پیش بینی های لازم آیا دیده شده در این زمینه؟
بله، به شما عرض میکنم که هم اکنون ما نیروهامون در واقع بخش های زیادیش آنچه که ضرورت هست در آمادگی کامل به سر میبرن، من جمله خود بخش های از استانداری، فرمانداری ها، دستگاه هایی که وظیفه حمایت و امداد رو در واقع در این زمینه بر عهده دارن، اطلاع رسانی به مردم، به ساکنین در واقع صورت گرفته. حتی جاهایی هست که اقدام به تخلیه آب صدها هم قبل از بارندگی پیش رو صورت گرفته، انجام شده در واقع این تخلیه آب صدها تا حدودی که ما بتونیم در واقع مدیریت کنیم حجم ورود سیلاب ها رو بعد از بارندگی. و امیدواریم که در واقع با این تمهیداتی که اندیشیده شده ما بتونیم این سیستم بارندگی رو هم از با خوبی و خیر و خوشی و بدون تلفات و با کمترین خسارت پشت سر بگذاریم
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای سعدینی. توصیه خاص به اهالی محترم هرمزگان، عزیزانی که در معرض سیل قرار میگیرند، نداری توصیه خاص و عزیزانی که الان گرفتار هستن؟
بله، من میخوام عرض کنم که به هر حال در این شرایط حد اکثر احتیاط در آمد و شدها صورت بگیره، از تردد بیمورد چه در جاده های بین شهری چه در درون شهرها حتی خودداری بشه. همچنین ما چون یک استان ساحلی هستیم، توصیه‌مون این هست که شناورها به دریا نرن مطلقاً و با توجه به اینکه صاعقه هم پیش بینی شده و رعد و برق، از رفتن به مناطق مرتفع خودداری بشه. و این توصیه ها رو از همه هموطنان و به ویژه هم استانی های عزیز خودمون میخوایم که جدی بگیرند.
خیلی متشکرم جناب آقای سعدینی عزیز، سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان. شما رو به خداوند بزرگ می سپاریم.
متشکرم جناب جلالی، منم از شما
ممنونم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارش.
11:50 است از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. همراهان همیشگی رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به نشانی ما در پیام رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به نشانی @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید.
ارائه دهنده محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش، با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه‌های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه‌ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه‌های برنامه‌های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. @ رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو. خدمتتون عرض کنم با توجه به برودت هوا، بارش سنگین برف و باران در اکثر مناطق کشورمون، به خصوص مناطق سردسیر و کوهستانی، صرفه‌جویی در مصرف گاز و برق، امکان استفاده از انرژی گاز و برق رو در مناطق روستایی و سردسیر کشورمون که با قطعی احتمالی برق مواجه میشن، همینطور گاز میسر میکنه. بنا به اعلام پلیس راهور ناجا، از سفرهای غیر ضروری خودداری کنیم و در صورت ضرورت سفر حتما از تجهیزات ایمنی و زنجیر چرخ در جاده های کوهستانی و برفگیر استفاده بشه. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. در بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22 با شما خواهیم بود. سامانه پیام کوتاه 30010-35، تلفن 27-86-10-35، پل های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. خب عزیزان، در خدمتون هستیم. در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو میان برنامه پندانه تقدیم به شما خواهد شد. حکایت‌های گلستان سعدی در این میان برنامه تقدیم به شما میشه.
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه سیری در کهن حکایت های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی. در سیرت اردشیر بابکان آمده است که حکیمی عرب را پرسید که روزی چه مایه طعام مصلحت است خوردن. گفت 100 درم سنگ کفایت کند. گفت اینقدر چه قوت دهد؟ گفت هاذا المقدار و یحملک و ما زاد علی ذلک فانت حامله، یعنی اینقدر تو را بر پای همی دارد و هرچه بر این زیادت کنی تو هم مال آنی. خوردن برای زیستن و ذکر کردن است، تو معتقد که زیستن از بهر خوردن است.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی. با برنامه های رادیو گفتگو همچنان در خدمتون هستیم، با ما همراه باشید. خب دوستان عزیز شنونده همچنان در خدمتتون هستیم. از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز سامانه